Allahümme salli ala Fatimete ve ebiha ve be'liha ve beniha ve sirril mustavda'i fiha be'adedi ma ahata bihi ilmuk. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecahum. Bismillahirrahmanirrahim. طب المعصومین دکتر لبیب بیضون صفحه 15. تو آیات قرآن مجید بودیم که در شاخه‌های مختلف علوم از جمله علوم پزشکی مطلب داریم. سوره نور آیه 35. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. خدا نور آسمانها و نور زمینه. خدا مثل داره. مثل نور خدا چیه؟ چهارده معصومه. وقت چهارده معصوم اینجا دونه دونه بیان شده، بحث مشکات و بحث مصباح و بحث زجاجه و بحث کوکب و بحث شجره و بحث زیتونه و لا شرقیه لا غربیه. اینا دونه دونه معصومین. اینا مثلا لا شرقیه لا غربیه باب الحوائج امام موسی کاظم تأویلش، لذا در غایت المرام روایات اومده. حالا از نظر مباحثه ظاهری آیه بحث پزشکی، بحث تابش نور انشاءالله تو بحث خودش میخونیم، خب؟ که نور میتونه مفید باشه. مثلا فرض کنون کسی پوکی داخلی استخوان داره، در کل روز ربع ساعت در پرتو نور خورشید باشه، ویتامین دی بدنش تأمین میشه. درست شد مؤمنان؟ بله. اگر زیاد در معرض نور باشه عوارض داره، حالا اونو بعد توضیح میدیم سر جاش، انشاءالله تو نور شمس توضیح میدم. بحث اینجا شجره مبارکه، بحث زیتونه، اینا هم که شجره مبارکه زیتونه، اینا هم که بحث ظاهرشی بگیر، ظاهرش و فواید زیتون اینها و کاربردش در سند در پزشکی به خیلی چیزایی دید. و هو الذی جعل لکم اللیل لباسا و النوم سباتا و جعل النهار نشورا. بحث روز و شب و بحث خواب و بیداری، همه اینها از نعمات خداست و اثراتی روی بدن و روان داره، فعالیت لازم در روز. شب پوشش آرامش میاره، استراحت میاره و سحرهای شب نزدیکیهای صبح نسیم تفضل خداست. علیکم السلام. نسیم تفضل خداست. باز اونا دیگه حالا بحثایی داره نمیخوایم بگیم. بعد این شب و روز از حیث این که مساوی باشن، از حیث این که کم و زیاد میشن، روزا طولانی شبا کوتاه، یا شبا طولانی روزا کوتاه، مثل ماه دی، مثل این چیزا، باز اینا همه تأثیراتشون رو جغرافیای طبیعی، بعد روی اکوسیستم‌های حیاتی، روی موجودات زنده، اینا همه فرق میکنه تو خواب و بیداریشون ها. زمان خواب تغییر میکنه، طولانی بودن خواب یا کوتاه بودن مدت زمان خواب تغییر میکنه. حتی تو بحث ترشحات مؤمنا تغییر پیدا میکنه. مثلا فرض کنید که تو روز فعالیت هم زیاده، فرض کنید یک کسی من ناراحت کرد، میخوام عصبانی بشم، هورمون آدرنالین زیاد ترشح میکنه. اما وقتی تو شرایط شب هستی، تنها هستی، یا با زن بچه هستی، آروم هم هستی، یه ترشح اضافه نداره که بخوای از کوره در بری. درست مؤمن؟ این هم مال و هو الذی جعل لکم اللیل لباسا و النوم سباتا و جعل النهار نشورا، سوره فرقان آیه 47 بود. یا آیه بعدی مثلا سوره فرقان دو تا آیات 53-54، و هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات، دو تا دریایی که با هم تلاقی پیدا میکنن، یکی شیرین و گواراست، یکی شور و تلخه. و جعل بینهما برزخا و حجرا محجورا، قاطی هم نمیشه، تو تنگه جبل و طارق هم هست، تو بعضی از قسمت‌های اقیانوس هم هست، جریان‌های زیرسطحی و تلاقی جریان‌ها با یک دیگر. باز اینا بحثای اقیانوس شناسی هست و دریا نوردی هست و از حیث جابجایی مایعات و املاح و موجودات زنده، حتی تکسلولیا یا سخت پوستان مثل پلانکتون ها و مانند اینها. و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا و کان ربک قدیرا، هر چیزی از آب خلق شده، از جمله انسان که بشارت داده شده اگر کار خوب کنه اثرات وضع نیکیاشو تو این دنیا میبینه، ثواب و پاداش اخروی هم میبینه. علیکم السلام ورحمت الله. علیکم السلام. حالا این بشر هم از آب خلق شده، من ما من منی یمنا، خب منی از چند آب دیگه، یکی که نیست، از مواد مغذی، از مواد مغذی اسپرم و مواد ضد عفونی کننده اسپرم و همچنین اسپرم، این منی مخلوطیه، مایع هم هست، درست شد مؤمنا؟ غذا هم که میخوری ها، غذا تو معده به سبک نیمه مایع دیگه، نه جامد جامده نه مایع مایع، صورت نیمه مایع دیگه. جذبم میشه انتهای روده کوچک یا از جدار معده، بعضی املاح ویتامین ها از انتهای روده کوچک و همچنین بعضی ویتامین ها از جدار معده، بازم در محیط چی؟ همجون محلوله، درست شد مؤمنا؟ همش بحث مایه، بعدم همه جای بدن میرسه، هر سلول حاجه بهش غذا اکسیژن میرسه، بازم از طریق مایه که خون باشه، و اکثریت خون آب دیگه، چون پلاسمای خون اکثرش آب دیگه. یا مثلا پوست همجور، گوش همجور، همه چی همجور. مثلا اگر 50 کیلو، مثلا اگر 70 کیلو باشی هم تقریبا 65 کیلو 64 کیلو بدن چی همجور؟ همش آبه. اون 6-7 کیلو 5 کیلوش اونا فقط بحث املاح و مثلا فلزات و نیمه فلزات، مثلا کلش هم کلش هم به چلونی مثلا ته تاقال انقدر میمون، به اصطلاح عامیانه یه مش خاک ته تاقال میمون. اینم مؤمن، پس انسان از آب آفریده شده. حالا اینا باز توضیح داده دیگه، بحث انسان شناسی و بحث جنین شناسی و سیر تکاملشون، بعد چرخه های حیاتی انسانی و باز چرخه عمر هر فرد با دیگری فرق میکن. حالا اونا دیگه بمونه دیگه، اینا وقت میگه. آیه بعدی سوره روم آیه 54، الله الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير وهو العليم القدير. خدایی که خلقتون کرده انسان ها از ضعف، جنین ناتوان، کودک شیرخوار ناتوان، لرزون، دلنگون، هی تلپ تلپ میفته، یه بعد دستش بگیرن تاتی تاتی کنن، پوشکش عوض کنم، شیر تو دهنش کنم، غذا بهش بدم، ریزم قضی بدم، بعد قوت پیدا میکنه، جوان میشه و همجور قوی 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 40 سالگی، باز دوباره از 40 سالگی به بعد، ثم جعل من بعد قوت ضعف، از 40 سالگی به بعد آغاز ضعف، کم کم سراشیبی عمر که سن میان سالگی باشه، از 40 سال تا 50 سال. بعد از 50 سال که جزء نخله مثل شاخه یک هر لحظه میخواد از درخت کنده بشه تو روایات، یعنی وصیت آماده کن همیشه آماده باشه مرگ باشه. وقتی 50 سال تموم به بعد شد، خب اینا سنین کهنسالگی، حالا 70 80 اینا، اینو میگیم شیبه دیگه، پیر دیگه، پیر شده میگم، شک داری یه پیر شده من میگم پیروپاتال. اون پیروپاتال اصطلاح عامیانه میگن. اونجا جا آیه قرآن جای دیگه میفرماید لکی لا تعلمو شیئا، دیگه هیچی نمیفهمی. ما به خدا پناه میبریم هرچی هم عام کنیم، ولی عمر نوح، اما عقل زایل نشه. اما اگر آدم پیر بشه و خرفت بشه، این میشه لکی لا تعلمو شیئا، این دردناک مؤمنا. اما آدم سنش بره بالا، حافظه سر جاش باشه، قوی باش، خلاقیت داشته باشیم، فهم و شعور و درک و فکر خوب و عقل و همین چیزا سر جاش باشه، قوی تر هم باشه، خیلی خوب. اما از نظر بدنی یکم ضعیف شدی، مثل جوان نمیتونی کار انجام بدی، اما تو روایاتش یه داره میگه تمام اون کارهای خوبی که تو جوانی میتونستی انجام بدی، الان که پیر شدی نمیتونی انجام بدی، خدا ثوابش بهت میده. اینم تو روایات داری. حالا یکم بحث اخلاقی کردم، حالا برو با حسه خودمون تو بحث پزشکی. چرخه های حیاتی برای هر موجود زنده، از جمله چرخه حیاتی انسان، انسان دوره داره تو این دنیا، تو این دنیا دوره جنینی، دوره شیرخوارگی، دوره کودکی، دوره نوجوانی، دوره جوانی، دوره میانسالی، دوره کهنسالی، بعدم فاتحه مع السلام دیگه، مرحوم شدن علیکم السلام. خب حالا تو این چرخه‌های حیاتی آیه قرآن اومده اینها رو به سه قسمت کلی تقسیم کرده، گفته اول آخر ضعف بوده، این بینش مثل یک پاره خط که بهت قدرت دادم، نوجوانی، جوانی تا پایان میانسالگی، این تیکه که بهت قدرت دادم، قدرت شرط تکلیفه. حالا از نعماتی که داری، عافیت و امنیتی که داری، حسن استفاده کن، وظیفت شناختی، عمل به وظیفه کن. حالا در دوتا ضعف باید بیشتر مواظب سلامتیش باشه، در دوتا ضعف باید بیشتر مواظب سلامتیش باشه، میگیم بهداشت فردی رو بیشتر رعایت کنه و مواظب بهداشت اجتماعی هم باشه. در بین دوتا ضعف که نوجوانی و جوانی و میانسالگیه، باید بیشتر مواظبت باشه از حیث حفظ تأسیسات موجود، یعنی حفظ سلامتی چهارستون بدنش. یعنی اگر غفلت از عافیت و امنیت کرد، صدمه میبینه و به دیگران هم صدمه میزنه. پس اینجا نظام جامع سلامت خانه و خانواده و افراد در سطح کشور، منطقه و جهان باید رعایت بشه. خب معلوم شد مؤمنه چی شد؟ پس در این قسمت ثم جعل بله من بعد ضعف قوتا ثم جعل من بعد قوت ضعفا، در این قسمت که قوت هست که ممیز و بالغ و میانسال، اینجا غفلت از عافیت نباید کنه. هر کسی غفلت از عافیت کنه و اصول ایمنی رعایت نکنه، ضربه میبینه، ضربه هم میزنه. خب معلوم شد مؤمنا چی شد؟ باز اینجا توش مطلب زیاده دیگه، تک تک اعضا همجوره، تک تک جوانح و جوارح هر دوش همینجور. باز بیماری های مختص به کودکان و نوزادان بحثش مطرحه تو اون ضعف اول. بعد تو اون ضعف دوم من بعد قوت ضعفا، بیماری های مختص به دوران کهنسالگی و میانسالگی، مثل فشار خون، مثل قند خون، مثل چربی خون، مثل تورم پروستات، مثل ناراحتی دهانه رحم، مثل خونریزی های رحمی، درست شد؟ ناراحتی های دهانه رحم، ناراحتی های تخمدان، کسبندگی تخمدان در زن و در مردم پروستات مثال زدم و خیلی چیزای دیگه که مربوط به دوره کهنسالیه، تنگیه مثلا نفس خود به خدا بدون اینکه بیمار باشم نفس کم میاره وقتی یکم پاش تون کنه یا اپله چهار بار بره بالا پایین نفسش میگیره. حالا اینجا باید چیکار کنه؟ آناتومی حرکت رو رعایت کنه و خیلی چیزای دیگه. پس در دو تا ضعف مؤمنا ما بیماریای اختصاصی داریم. اینجا رو میگیم پزشکی اطفال، اینجا میگیم پزشکی دوران کهنسالگی. حتما ما تو سطح کشور ما دوران کهنسالگی کم داریم، حتما باید دکترای درست بشن در این قسمت تو کشورمون، چون چند سال دیگه ما مشکل پیری جمعیت داریم تو کشور. اینو دیگه حالا دربسته گفتم، قابل عرض نظام پزشکی ایران توجه کن. حالا آیه بعدی مؤمنا فنبذناه بالعراء وهو سقیم وانبتنا عليه شجره من یقطین. سوره صافات آیات 145 و 146. این بنده خدای حضرت یونس نبی علی نبینا و آله و علیه السلام اینجا داشت تبلیغ میکرد، این قومه حرفش گوش نمیکردن، یادش رفت که باید از خدا اجازه بگیره دیگه، از این دست قومش به ستو اومد، گو هرچی تبلیغ کردم اینا که گوش نمیکن، حالا هم که میخواد عذاب بیاد ما رامونو میکشیم میریم بدون اجازه. یادش رو اجازه بگیره، نمیخواست تخلف از وظیفه کنه، یادش رو گو اینا که لیاقت ندارن، هرچی هم تبلیغ میکنن گوش نمیدن، عمل هم که نمیکن، حالا هم که میخواد عذاب بیاد داشته کشید رفت. بعد سوار کشتی شد میخواست بره، خلاصه جریانش اینه خلاصه غرق میشه، یعنی میندازنش تو آب. اینا بیاد میاد تو نهنگی، قسم نهنگ است علی الظاهر عنبر ماهی، موجود زنده تا یک تا دو ماه میتونه تو بدنش زنده باشه، جایی داره غیر از معده ها، حالت مکعب مستطیل دومش یه مرتبه بر میگرده. علیکم السلام، خوش آمد، میگن عنبر ماهی. بعد فناداه فی الظلمات، خدایا من اشتباه کردم، تو منزه از هر عیب و نقصی، خدایا اینی کنتو معواله میچینه چنان. بعد خدا میبخشتش. بعد به وحی الهی یعنی الهام، با الهام الهی اون عنبر ماهیه میاد کنار ساحل، اینه پرتش میکنه تو ساحل، تصاحب فهمیدی ما؟ حالا آمده تو ساحل، معلوم نیست دیگه چند روز تو اون دل حوت بوده، حالا پوستش نسبت به آفتاب خیلی حساسه، برای اینکه اگزما و آفتاب سوختگی نگیره، این همه بحثا اینجا مطرح میشه، از اون ور سرطان پوست نگیره، سر جاش بیشتر توضیح میده. خب حالا خدا امر میکنه که یه درخت کدو، بوته کدو رشد کنه، برگای پهنی داره، یک سایبان خوبی میشه، مخصوصا این کدو حلوایی که باشه محشر دیگه، برگای پختی داره، آه کدو حلوایی گاهی 15 کیلو 20 کیلو گاهی تا 60 کیلو هم داره که تو این تجارت جهانی نشون میدن مومن. حالا اینجا بله اسم یقطین اومده دیگه، اینا و انبتنا علیه شجرتا من یقطین. بله بله سه بار انداختن، هر سه بار به نامش اومد، گفتم بندازیم اینو تو آب، خودش فهمید بدون اجازه اومده، گفت الان دارم تعدیب همون میشم که بدون اجازه رفتم بنده خدا. بعد دیگه دوزاری جا افتاد دیگه، اونجا فنا داف ظلمات، من خودم ظلم کردم که بدون اجازه اومدم، به خودم ظلم کردم و خدا بخشیدش. حالا مؤمنا اینجا اینقدر بحث مؤمنا این و هو سقیم، خب سقم مؤمنا بیماری توأم با درد، با مرض فرق میکنه که بیماری بدون درد. باز بیماری بدون درد دو جوره، گاهی علائم ظاهری داره گاهی نداره، گاهی بیماری خاموشه گاهی غیر خاموشه، باز کل اینا گاهی واگیره گاهی غیر واگیره. یعنی مصریه گاهی غیر مصریه. باز کل اینا دو جوره، گاهی شائنه گاهی غیر شائنه است، گاهی آدم بدگل و زشت میکنه که خودش هم از خودش بدش میاد، پناه بر خدا مثل جزامی. یه بار دیگه نه، آدم همجور خیلی خوشتیپ و خوشتوپ همه ولی چی شده؟ همون کلیه هاش از دست داده، حالا باید بره دیالیز. در ظاهر هم تصور فهمیدیم. بعد اون بحث یقطین مؤمنان، بله سقم یعنی بیماری توأم با درد، ولی مرض یعنی بیماری بدون درد. بعد اونجا بحث یقطینه، انشالله سر جاش بیشتر توضیح میدم. بسه یه تقویت حافظه، بسه درمان تورم پروستات، بسه یه ازدیاد عقل. حالا اینا سر جاش باز بیشتر توضیح میدم. مثلا فهمونی مؤمنا، خواستم بگم در قرآن بحث پزشکی هم هست، چه بحث پیشگیری، چه بحث درمان، چه گیاه شناسی، چه میوه درمانی، دونه دونه شاخهاش فرق کن، چه بحث طب تشخیصی، چه بحث طب آزمایشگاهی. بله حالا یه موش فسقلی اینجوری میره اصلا اینجا ما آزمایش کن. گفتیم در کشور تانزانیا موشای کلو به قول مشهدی ها سبزوان موشای بزرگ رو تربیت کردن، 40 نوع مین رو شناسایی میکنن و مواد محترقه و انفجاری، و حتی جوری تربیت کردن در تشخیص امراض، بیماری سل، بیماری هپاتیت بی و بیماری ایدز رو تشخیص میده. آن دارن استفاده میکنن
خود موش.
بله بله، بدون اینکه انسان بره مبتلا بشه. گرفتی مؤمنا چی گفتن؟ همین الان داره انجام میشه تو کشور تانزانیا. خواستم بگم بحث حیات الحیوان، لازمی است آدم بره موش آزمایشگاهی فسقل مسقل برده. اینجا بحثای زیادی اینجا هست، من تونتون دارم قیچی میکنم. تصاف خود همین که مثلا موجود زنده میتونه حیات داشته باشه در دل انبر ماهی، تو معدش نیست، یه جای دیگه است. بعد این حالا باید بررسی کنیم که اونجا چه فوایدی برای دریا داره، چه فوایدی برای خود حیوان داره، آثار مثبتش چیه. بعد پوست در سایه و در رطوبت چه آثار سویی پیدا میکنه، ضریب نازکیش، ضریب لطافتش و ضریب تخریبش بالا میره. باز اینا باید تخصصی پوست بحث کن. حالا این همه درخت هست، این همه برگ هست، چه اثرات مثبتی کدو و برگ کدو روی پوست داره، هم پیشگیری هم درمان، این همه مطرح.
یعنی خوابیدن زیر درخت هم ممکنه؟
بله بله، سایه تا سایه داریم. نه سایه ببخشید لفظم بد میشه، بخوام مثال بزنم. علیکم السلام ورحمت الله. یه کسی مثلا چشم بله بله کدو داروه، در درمان گفتم، در درمان و پیشگیری زوال عقل یا دمانس یا آلزایمر یا نسیان فراموشی و یا تورم پروستات. تصور فهمیدین؟ نه همه رو میخونیم انشاءالله، فعلا صبر کنیم با واژه های یقطین و قرع و دبا و نه انشاءالله. این همه 6 قسم کدو داریم، این 3 قسمش تو روایات شیعه اومده، خواستم این 1 قسمش که تو قرآن اومده که یقطینه یک کم توضیح بدم. میخوام جواب سوال شما رو بگم که گفتم سایه تا سایه داریم، ببخشید لفظم بد میشه، ببخشید. فرض کنید اینجا استبل اسباس یا قاطراس یا مثلا چیزا نمجه تو صف وایسادن کنار هم دیگه، بعد من میبینم هوا خیلی گرمه، برم زیر این قاطر و اسب و الاغ و شتر اینا لم بدم بخوابم، مثل کسی که گاری دستی داره بعد خوابش بیا بره زیر گاریش بخوابه. اینم سایه گاریه مثلا، اینم سایه است، اینم سایه. یکی دیگه میره نه مثلا خوابش گرفته حرمه، سایه گنبد افتاده، حالا زیر سایه گنبد میخوابه. سایه تا سایه ده. یکی دیگه مثلا رفته تو دانسینگ و کاباره کلرگازی روشنه و میگه هوای لطیف از زیر تو دانسینگ و کاباره زیر این کلرگازی میگیره میخواد. یکی دیگه میاد زیر کلرگازی های حرم میخواد، نسیم تا نسیم داره. یک جا نسیمش فرح بخش هست، دلنواز هست، ذریب بصیرت و خود آگاهی میبره بالا. اما یک جا دیگه نسیم هست ولی نسیم شیطنته، ذریب خپلی و ولنگاری میبره بالا، پس سایه تا سایه داره. لذا در قیامت هم زیر سایه عرش خدا و زیر سایه لطف و کرم فضل خدا هستن مؤمنین و مؤمنات. اما فرق میکنه با جهنمی ها که زیر سایه شفیر جهنم و لهیب جهنم هستن، آتش و دود اینا واسه یک موجی که داره رسول مؤمنو یه سایه میندازه رو زمین، نه این سایه تا سایه، اون سایه دردناک و سوزانه و از بین برنده و مات کننده است، اما اونجا نسیم بهاریه. لذا عقلا یعنی مؤمنین و مؤمنات چیکار میکنن؟ از نسیم سحری و صبح صادق حسن استفاده میکنن. لذا همیشه خودشون رو در معرض نسیم مستمر خدا قرار میدن، سحرها و صبح زود. خیلی مهمه خودت رو همیشه مستمرن در معرض نسیم الهی قرار بده، سحرها صبح زود.
حافظ شیرانی به حالت رو بله
تو شعراش میگه. حالا خواستم علمای صالح شیعه رو بگم، علمای صالح شیعه ها حتی مطالعه که میکنی، اجود الاوقات المطالعه فی الاسحار، بهترین زمان مطالعه سحرها و صبح زوده. آخرین پیشرفته علمی هم میگه تا ساعت 9 صبح، از صبح زود تا ساعت 9 صبح بهترین زمان مطالعه است. اینم خواستم بگم، اینا ببین چقدر توش بحث داره مؤمنا، بازم بحث داره، حالا اینا بمونه. زمان شناسی، بحث اجازه گرفتن از مافوق صحیح، بحث کاربرد کدو، بحث سایه و انبتنا علیه شجره من یقطین و آثار مثبتش در محیط، در فکر، در حافظه، در پایین تنه، در ازدیاد عقل، اینا همه آثار مثبتش. چیزای دیگه هم هست، اینا بمونه سر جاش. آیه بعدی مثلا سوره توره، آیات 22-23 و امددناهم بفاکهت و لحم مما یشتهون یتنازعون فیها کأسا لا لغو فیها ولا تأثیم. خب مدد میرسونیم به بهشتی ها، به میوه های بهشتی. حالا تو دنیا هم میتونی بهشتی زندگی کنی، میوه تازه رسیده غیر دزدی، غیر غصبی، حلال، طیب، بدون هورمون‌های گیاهی، آمپول هورمونی میزنن، بدون کود شیمیایی میتونی بهشتی زندگی کنی، به بهشت بری. پس خودتو میتونی مدد برسونی به فاکهه طبیعی تازه با این توضیحی که دادم، درسته مؤمنه؟ حالا نگاه کن به بدنه. مثلا خب یکی از فاکهه ها چیه عموجون؟ اناره. چقدر تو روایات داریم، سر جاش هم میخونیم انشاءالله، فواید زیاد دارم. حالا یه مثال شیکمی بگم، مثلا کسی که سیره اگر انار بخوره گرسنه نمیشه، کسی گرسنه است اگر میوه انار بخوره سیر میشه، این حالت تو بدن ایجاد. چیزای دیگه هم مثلا، یه مثال شیکمی گوارشی زنم، مثلا خونت رقیق کنه، مثلا روماتیسم مفصلیت کاهش بده، مثلا لکنت زبان بچه تو خوب کنه، فواید دیگه هم داره. تصور فهمیدی؟ خون رو رقیق میکنه، غلظت خون کاهش میده. و لحم مما یشتهون، هر چی که اشتها دارن، اشتها یعنی مصرف صحیح بهینه با بهره‌وری بالا، یعنی مصرف بجا طبق نیاز بدنش، یعنی میگیم مما یشتهون، نه اینکه هر چی کیفش کوکه ولو از بیعقلی و بیبصیرتی باشه درخواست کنه ما بهش بدیم. تو بهش جای بیعقلی نیست، جای ولنگاری نیست، جای خواهش های نابجا نیست، جای درخواست های بی جان نیست. این برداشت های سوئه که از آیات قرآن میشه. خیال میکنم بهش شیر تو شیره، کسی خیال پروری نه. اینجا تو بهش جای عقل محضه، بهش جای عقل محضه، جای بهداشت محضه، جای لطافت محضه، جای علم و یقین محضه. پس فی مشتهد این بهشتی ها هر چیزی درخواست میکنن، درخواستشون برخواسته از علم و یقین و عقله. تا این جسم لطیفش، روان لطیفش، روح لطیفش استمرار بهشتی شدن باشه. اگر درخواستم نابجا کنه یا بخواد خیال بافی کنه، که مثل جد اعلاش حضرت آدم از بهش بیرونش میندازم. تو بهش جای ولنگاری نیست، جای ناهنجاری نیست، جای درخواست بیجا نیست. اینا رو عکس توضیح دادم، چون دیدم تو شیعه و سنی حوزه و دانشگاه این آیات بهش رو خیلی دست پا چلفتی معنا میکنن. و این معناش اینجوری نیست، یک هم ستون توضیح دادم آقا. این اشتهای بجاس ها، اشتهای بجا و مصرف لازم که برخواسته از علم و یقین و عقل با حفظ لطافت جسم و روان و روح تا استمرار وجودم تو بهشت محقق باشه. شما چی فرمودی؟ همه جا زمین آسمان تازه همه اینا رو بچلون میشه بهش، همین رو به چلو میشه بهشت. دست زمین بهشت عرض و از سماوات و الاس، طولش هم نمیدونیم چقدر، فعلا عرضش اینقدر. بهش مخلوق خداست، محیط بر دنیا عالم برزخه و محیط بر عالم برزخ و دنیا جهان آخرته. الان به برزخ و جهان آخرت همین الان موجوده و هر دوش مخلوق خداست. حالا انشالله هر وقت بحثای آیت الله قاضی زاده و آیت الله نراقی از علمای قدیم و جدید شهید شده اولین امام جمعه ایران، انشالله اونو مباحثه کردیم، تو بحث معادش یک صفحه حاشیه زدم، حاشیه هم وسطون میخونم. خب اینم مؤمن آمان اینجا از کجا حاج آقا شما این اشتهای بهشتی ها رو ایجوری توضیح دادی؟ میگیم به دلیل آخر آیه، لا لغوان فیها ولا تأثیمان. حالا بیایم سر آیه بعدی. خب باز تو اون گوشتش مؤمن ها ببین، لحمن آورد، نکره آورد، نکره عام اطلاقیه، عموم علل بدله، درست شد آقا؟ تا چه گوشتی مورد نیازت باشه؟ آیا گوشت قرمز یا گوشت سفید؟ گوشت قرمزش با پی باشه یا بدون پی، افراد با هم فرق. گوشت سفیدش مثلا گوشت طائر باشه یا گوشت حوت و ماهیان باشه، به چه مقدار بخوری تا رفع نیازت بشه. مثلا پس کن استخون آقا ضعیف شده، فسفر بدنش کمه، حالا میگیم هفته ای دو بار ماهی بخور و یک بار میگو بخور. باز این آقای دیگه فرض کن که ویتامین B12ش کم شده و ویتامین آش کمه، میگیم هفته ای دو بار گوشت قرمز گوسفند بخور تا هم کمخونی آنمی کشنده، یعنی کمخونی ناشی از فقر ویتامین B12 خوب بشه و هم ویتامین آت بره بالا، نور چشمت هم زیاد بشه. دیدی آدم با آدم فرق. بسید آقا یه بار دیگه، یه آقای دیگه هست مثلا میگیم که آقا شما باید ران مرغ بخوری، مثلا این یه آدمیه یبوست مزمن داره، میگیم شما باید ران مرغ بدون پوست بخوری، چه کبابی و شیوی شده، چه بخارپز و چه سوپ درست میکنی، ران مرغ باشه. اینا سردست بگیری از مرغ و نمیدونم پاچه بگیری، اینا نه، ران مرغ باشه قشنگ، این ریش ریشش کن تا تو سوپت بریز، چون خود سوپ ملینه، ران مرغ هم ملینه، دوتاش که با هم قاطی میشه میشه مسهل، توش هم باید آب قوره بریزی تا تقویت اعصاب بشی، تقویت قلب بشی، استخون دردای پات هم خوب بشی. دیدی افراد با هم فرق میکنن، چه گوشتی بخوره به چه کیفیت بخوره هم با هم چی مؤمن ها فرق میکنه. حالا یه بار دیگه میرسیم به یه آقای، اشاره کردم بی خود اشاره کردم، حالا مثلا مثال بزن. غالبا افرادی که پهلوانن دوچار کمخونی هم مسئلهشون مسئله پفکه، ولی غالبا دوچار کمخونی هم قبلنا توضیح دادم. خب حالا اینجا کسی ضعف کمر داره، کمخونی هم داره، اینجا میگیم گوشت تو آبپز و بخارپز نخور، گوشت تو کبابی بخور. حالا به این آقا میگیم اکل الکباب معلبن، اینجا به صورت کبابی بخور. حالا دوست داری لقمه ای بخوری، دوست داری بختیاری بخوری، دیگه به ماچ اون بستگی به اشتهاد داره، ولی اشتهاش بجاست. در درمان کمخونیش و چی عمو جون؟ کمخونیش و ضعف بانیه. خواستم لحمنه بگم چرا نکره آورد عموم علل بدن، چون هر فرد انسانی با فرد دیگه فرق میکنه و نیاز روزمرهش فرق میکنه و دیگه به ما ربطی نداره. به تناسب سن هر فرد و نیاز هر فرد حالا تجویز گوش میکنی، چه نوع گوش، چگونه مصرف، چگونه پخت، نه همه با هم دیگه چی عمو جان فرق. آیه بعدی سوره الرحمن آیه 10-12 والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان. خب زمین جایگاه خوبانه، نه جایگاه قرتی مرتیا، استعمارگرا، ظالما، فاسقا، اونا که مثل شیطان و ابلیس اومدن اشغال کردن. نه زمین جای خوباست، جای برگزیدگانه. حالا اینجا چقدر مطلب به ما میگه؟ مطلب اول بله بله چرا از اول جای خوبا بوده دیگه، حضرت آدم، حضرت حوا، بله پسر خوب هم داشت. بعد که شیطان القاعات شیطانی میکنه، اون پسر دیگه به القاعات شیطانی پاسخ مثبت داد، قاتل به قتل عمدی شد، زد داداش خوبشو کش. اینجا بحث چیه؟ بحث حق و باطل پیش میاد و اهل حق و اهل باطل، همیشه همجور بوده، همجور هنوز هم هست. حرف سر چیه؟ حرف سر اینه که خدا زمین رو جایگاه خوبا قرار داده، پس خوبا نباید بی تفاوت باشن، نباید بی غیرت باشن، نباید بی رگ باشن، نباید شعار یهود رو بدن بگن به من چه، به تو چه، به ما چه، که بعد یهود و تراشه های یهود در طول زمان ولنگاری کنن، فسق و فجور کنن، تهاجم کنن، چه به تهاجم علمی، چه تهاجم فرهنگی، چه تهاجم نظامی، تصور فهمیدی؟ چه تهاجم در فضای مجازی و مانند او. اگر خوبا بی تفاوت باشن و یا ترک وظیفه کنن، برگ برنده میافته دست دشمنا. قرآن به من و شما میگه بی تفاوت نباش، زمین جایگاه خوباست، جایگاه برگزیده هاست، محل الانبیاء، دار المؤمنینه، مزرعت الاخره است. ببین در سوره واقعه خدا میگه من اینجا رو میشکافم، من زراعت تولید میکنم، تو فقط بز میپاشونی، تو فقط عمل صالح انجام بده، کار خیر انجام بده، خدا زمین رو زنده میکنه به خوبان. درست شده؟ بعدم در اختیارتون قرار میده، همسر اینه که بی تفاوت نمیتونی باشی، یا دست رو دست بزنم دشمن همه کار انجام بده، کار علمی کنه، کار صنعتی کنه، کار اقتصادی کنه، ولی من مسلمان همجور دست رو دست بزنم هیچ کار نکنم. یعنی شما این ابواب جهاد رو تعطیل کن، بندست کنم، یعنی بخشی از قرآن و روایات اهل بیت عصمت و طهارت رو تعطیل کن، بندست کنم. جهاد ترک کنی اینه، چه جهاد ابتدایی، چه جهاد دفاعی، چه در زمینه فرهنگ، چه در زمینه علم، چه در زمینه صنعت، چه در زمینه اقتصاد زراعی، اقتصاد تجارت منطقه‌ای و جهان، چه اقتصاد نفت و خیلی چیزای دیگه. مؤمنا یکی دوتا نیست که، تو بحث تولیدات علمی فرهنگی، تولید علم جهاد میخواد، اما خون دل میخواد، شب زنده داری میخواد، مباحثه میخواد، تحقیق پژوهش میخواد، بخوای فرهنگ ولایی و فرهنگ شیعه اثنا عشری تو جان گسترش بدی، زحمت میخواد. اگر من و شما این کار نکنیم برگ برنده دست دشمن میفته. تو فضای مجازی اگر شما اشغال نکنی سایت های اینترنت رو، اشغال میشه به سایت های اینترنت مبتذل. شما همیشه باید ضدش داشته باشین. تو قرآن هم همینجوره مؤمنان، تو بحث تجارت مثلا وقتی میگیم ربا حرامه، قشه تو معامله حرامه، قوت لایموت مردم رو بیش از 40 روز احتکار کنی حرامه، و نمیدونم بیع مالا یملک، مالک نباشی بفروشی، وصی هم نباشی، وکیل هم نباشی، هیچی، همچون قاسب یا دوز آدم باشی، این بیع باطله و مانند اینا. خب اینه که میگی حرام حرام حرام، باطل باطل باطل، خب خوباش هم باید بگیم. خوباش اینه که این حرام ها رو ترک کن، معامله به بیع نقدی یا نسیه‌ای یا مضاربه‌ای یا مساقات و مانند اینا، یجوز و یجوز و یجوز و یجوز و حلالان 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 حلال فی بعض المواقع مستحبون، مثل اینکه شوهر میره کار میکنه مستحب، فی بعض المواقع واجبان، مثل اینکه طبق شؤونات زن و بچه باید نفقهشون رو تأمین کنی، اینجا بر شوهر واجبه، بفهم انجام مستحب و واجب یا حلال چیه؟ جهاد میخواد، از خودگذشتگی میخواد، حالت شهادت طلبی میخواد. حاج آقا شهادت طلبی بله، همون اگر یک دزدی، یک قاصبی، یک شروری، چه مسلح به سلاح گرم یا سرد بخواد این دارایی تو مالت بگیره، باید دفاع کنی از مالت، حتی اگر کشته بشی ثواب شهید داری، این تو روایات داری. دیدی بحث جهاد اقتصادیه؟ حرام ها رو باید بشناسی، حلال ها رو باید بشناسی. حلال ها رو باید انجام بدی، حرام ها رو هم باید ترک کنی. پس یادتون باشه امران وجودیان، زدان. اگر من و شما حلالاش انجام ندیم، دشمن با حراما میاد همه جا رو اشغال میکنه و همه حرام ها مد میشه. گرفتیم عمو جان چی میگن؟ سرمایه داری حلال، کسب حلال، اینجا میگه التفقه ثم التجر، اول صاحب فهم عمیق از احکام معاملات بشو بعد تجارت کن، این جهادته، این جهاد علمی و فرهنگیت. بعدم جهاد اقتصادی. دارم فرمایش آقا توضیح میدم، خواستم این کلمه اینجا رو تصور. والارض وضعها للانام، انواع جهادها میخواد، یکیش هم جهاد اقتصادی. شما یک معصوم مثال بزن که فقیر بوده من به جایزه میدم. معصوم فقیر نیم، یه معصوم مثال بزن تنبل بوده، سستی و کاهلی داشته، من به جایزه میدم. نه هم چیزی نیستم. یه بار بعضی این مدعای مثلا منبری دست پاد چلوفتی یه چیزه هرده که بلغو میخوان. امام علی علیه السلام فعالترین مرد روی کره زمینه. بحث عبادتش نگاه کن، بحث شجاعتش نگاه کن، بحث کار اقتصادیش نگاه کن، بحث جبهه نگاه کن. سال در دوازده ماه هم جبه بوده. خب چاه آب آشامیدنی و بحث قنات و بحث نخلستون ها و اینا، زبان زد خاص و عام، دوست و دشمنه. مرد فعال به تمام معنا، ولی فعالیت سعی تو فرهنگ، تو دین، تو اخلاق، تو جبهه و جنگ، تو اقتصاد، تو رسیدگی به فقرا، ایتام، مسکین و مانندو. وقتی شما شیعه استعشری جیبت پر پول باشه، حالا این جوان مردم 100,000 تومان میدیم، عمو جون این هدیه عیدی مال تو، ولی یه جلسه زیارت آل یاسین هم هست، هر وقت از سال وقت کردی یه توک پا هم بیار. وجدانن اگر نیاد، وجدانن میاد. اما وقتی شیعه اثناعشری و مبلغین جیبشون خالی باشه، هشتشون هم گران نو باشه، هر وقت هم میرن تبلیغ یا مسجد یا حسینیه، حوزه ایجور میگه، سازمان تبلیغات ایجور میگه، دفتر تبلیغات ایجور میگه، گاهی میگه مردم به تو دادن، اونجا هم که مردم هیچی بینی ندادن، آش نخورده دهن سوخته، نه این بر چیزی بهش میده، نه اون بر چیزی بهش میده. این نمیشه عمو. مبلغ شیعه باید جیبش پرپول باشه، که از بچه فسقلی که میاد تو مسجد ماشاءالله ماشاءالله بگو بینم لا اله الا الله، سنش پس مسته 4 سالش، یه ما رفتی تبلیغ این فقط لا اله الا الله بگی بس شد. هر وقت هم لا اله الا الله میگه یک دونه مش آجیل بهش بده. اگر این یادش رفت تو آخر عام شما روحانی یادش رفت من به جایزه میده، یادش نمیره. کلاس اول ابتدایی اومده خب یه صلوات هم برس با وجود ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. حالا یه وضوع تمرینی بچه ها بگیم، دفتر بدی، قلم بدی، جایزه بدی، اسباب بازی بدی، نیازش کیف مدرسه بدی، کتاب، دفتر. اگر اینا یادشون رفت پس شیوه‌های تبلیغ فقط به زبون نیست که تو حوزه یا دانشگاه میان شیوه‌های تبلیغ اینا میان، اونا سر جاش درست هم. ولی یکی از بهترین عوامل تبلیغ اثرگذار اینه که مبلغ صالح شیعه جیبش پرپول باشه، که خیر رسانی کنه، همون کاری که رسول الله انجام میداد با اموال خودش و اموال خدیجه. بله عمو جون، هم میگفت این کاری کار کن، بعد میگفت آقا اینم بگیر. هیچ وقت یادش نمیره، چون هم دنیاش تأمینه هم آخرتش. بعد طبیب هم هست، مشکل اخلاقی داره، مشکل تربیتی داره، مشکل جسمی داره، طبابت هم میکنه. حاج آقا شما رو دست بلند میکنم، هر جا بری امامزاده ای شوخی نمیم که میگم واقعیت داره. خدا لعنت کنه این انگلیس موزی و این یهود نجات پرست و این توانها رو از شیعه گرفتم. شیعه باید اقتصادش قوی باشه، اخلاقش قوی باشه، اخلاق حسنه قوی باشه، بدنش باید قوی باشه، که وقتی این ور این ور میره تبلیغ. خب تا یک مشکل مثلا مالی هستی این ده دهستان شهرستان سود، این مبلغ کمک میکنه، مدرسه حسینیه جلسه مذهبیه تو کمک من. مثلا این جوان ها جمع شدن قرآنشون کم، شما 10 تا قرآن میذاری اینجا، رحم نداره، رحم میذاری. سی دی مشکل دارن، آقا میخوان قرائت قرآن سی دی میخوان، شما 10 تا سی دی پخش میکنی. مشکل علمی داره، مشکل علمیش جواب میدی. مشکل بدنی داره، نیاز به پزشک دارن، شما زود میگه آقا بیماریت اینه، اینم داروش، اینم درمان، بیا گاهی از خودت دارو میگی. مؤمن این مردم اگر شما رو بل کنن، تکروی نکنید، تنگ نظری نکنید، جامع نگره، جامع بینه و خیرتون گسترده باشه. خواستم فرمایش آقا رو بگم چقدر مهمه. الان دشمن میاد چیکار میکنه تو مناطق محروم کشور؟ خب میاد پول میده، میگه بیا تو فقط به زبون بگو من سنی ام. شوخی نمیگم اینا که میگم، چابهار بریم، پیرانشهر بریم، ایرانشهر بریم، زاهدان بریم، تربت جان بریم، طایبات بریم، اون برام بریم سرندج و اینا. این برام من پول میدم، خیلی جا پول میدم، میگه تو بیا فقط بگو من از اینا بریم، اصلا تو جلسات ما هم نه. اینجوری حالا شیعه باید اقتصادش قوی باشه یا نه؟ بله، برش واجبه، مستحب نیست. اما آنها بحث چی؟ بحث وجوبه. تو جهاد وجوب خوابیده، نه مستحب. وقتی میگه جهاد اقتصادی یعنی واجبه. خب معلوم شد مؤمنا؟ واجبه به زن بچه برسی، و واجبه وقتی که توان داشتی به زن بچه دیگران هم برسی. یعنی توان شوهرها و پدرهای شیعه بره بالا، توان اقتصادی که بره بالا، تو هر کشوری که برن اونجا میتونن کرسی درس، وعظ، تبلیغ، مسجد، حسینیه، کتابخونه، حتی فضای مجازی بزنن. بله همون حرکت بر روی امواج. اگر شیعه توان مالیش بالا باشه تو هر کشوری بره میتونه رادیو خصوصی بزنه، تلویزیون خصوصی بزنه، مباحثات آزاد. ما به هیچ کشوری وابسته نیستم، به عنوان یک شهروند در اون کشور مقیم شدم، پاسپورت گرفتم. حساب فهمیدین مؤمنا؟ میتونی رادیو بزنی، میتونی تلویزیون بزنی، میتونی سایت اینترنت بزنی. وقتی جهاد اقتصادی باشه، توانت قوی باشه، از خودت ماهواره داشته باشی، ترمینالای مخابراتیت هم اجاره ای نباشه، هر جای کره زمین هستی بتونی فضای مجازی ایجاد کنی، اینترنت داخلی، اینترنت خارجی ایجاد کنی، چرا بری گدایی ترمینالای مخابراتی از غرب و شرق کنی که پول به صرفی بریزی تو حرقوم غرب و شرق مثل مایکروسافت یا گوگل که یهودی‌ها چاقتر بشن، قوی‌تر بشن؟ تو جهاد اقتصادی داشته باش، صنایع و ابداع و ابتکاراتت از خودت باش. حالا زمین سازی فرهنگی کردی، چه در بعد حقیقی و واقعی، چه در فضای مجازی دو سویی هم باش، اینترنت باش، چه اشکال داره؟ واجب این همه، نه که اشکال داره، واجب این همه. خواستم این کلمه والارض وضعها للانام، دیدی باید زحمت کشید مؤمنا؟ خواستم حرفای رهبری بگم ها. فیها فاکهتون و نخل و ذات الاکمام، در زمان شاه و بخشی از جمهوری اسلامی تمام همت دشمنا از آمریکا، انگلیس، اسرائیل و نوچار، تمام همتشون این بود که تو کشورهای اسلامی اقتصادشون تک محصولی باشه، یا وابسته به نفت باشه یا وابسته به گاز و سلام. بعد به اسم جنگلداری و مرتعداری و چنین و چنان میامدن جنگل های اینها رو، مرتع های اینها رو عبه میبردن، تولیدات داخلی رو میخوابوندن، صنایع دستی رو میخوابوندن عمدن ها تو این 70 سال اخیر. حالا باید شیعه اثناعشری صنایع دستیش رو احیا کنه، کشاورزیش رو احیا کنه، صنایع کشاورزی رو احیا کنه، غلات استراتژیک مثل گندم، مثل جو، مثل ذرت، مثل خرما، اینا غلات و میوه های استراتژیکه، اینا رو باید احیا کنه. دشمن میخواد اقتصاد ما تک محصولی باشه و ما همیشه دست گداییمون به غرب و شرق باشه که خوراک و آشامیدنی. ما باید دست دشمن رو قطع کنیم و دست گدایی هم به طرف دشمن دراز نکنیم. پس جهاد کشاورزی هم لازم. از این فیها فاکهتون و نخل و ذات الاکمام، کاشت صحیح، برداشت صحیح، نه همه لازمه. دیدی اصول مهندسی کشاورزی باید رعایت بشه تا ضریب بهره‌وری و میزان میوه و غلات در سطح کشت بالا بره. و الحب ذو العصف و الریحان، و انواع گلها، گیاهان، چه گیاهان دارویی چه گیاهان غیر دارویی، مفید برای فرد و جامعه، باید تو کشور احیا بشه. انشاءالله سر جاش خواهم گفت. 8000 نوع گونه گیاهی که شناسایی شده، حدود 7000 نوعش تو کشور ایران هست با تنوع آب و هوایی که هست. در فلور ایران 5000 خورده ای از اینا اصلا شناسنامه داره که حدود 15-16 جلد کتاب چاپ شده برای همین کلمه‌ای که ذوالعصف و ریحان. اون 15-16 صفحه کتاب مطالعه کنی تازه این دوتا کلمه یه چیزه که میفهمی، اونم ظاهر آیه. بحث درمان با گیاهان دارویی، العلاج و بالاعشاب، یک کتاب چقالی بادون باید بخونی که مال محسن عقیله، تا درمان با اعشاب، درمان با گیاهان دارویی مثلا یکم تصاور بشه. خیلی کتاب هست مؤمنا، خواستم این دو کلمه رو بگم. آیات قرآن رو زود نگذرین. سوره الرحمن آیات 68-69، فیها فاکهتون و نخلون و رمانون فبأی آلاء ربکما تکذبان، به کدامین از نعمتهایی که خدا داده از روی کرم و فضل آدم میتونه تکذیب نعمتها و تفضلات خدا رو کنه؟ میوه های رنگارنگ، گوناگون، خرماهای گوناگون که تو روایات داریم که خرمای عتیق داریم، خرمای بصر داریم، رطب داریم، و از خرمای چنین که اون خرمایی که بود حضرت مریم، بقیه این انواع خرماها مشتق شده. حالا اینو باز روایات نگاه کن، کلمه عتیق، عتیق یعنی قدیمی، یعنی کهنه، یعنی مزمن. تا کجا ببری؟ تا کجا به کار ببری؟ یه بار مثلا مثلا میگی مسجد الحرام، بیت العتیق، آیه قرآن هست، یطوفو، طواف کنید، بالبیت العتیق. بیت عتیق به مسجد الحرام میگن. چرا میگن؟ چون از قدیم مسجد الحرام بوده، اولش کعبه بوده و از زیر کعبه پهن شده زمین. این کعبه دورش مسجد الحرام، دهاها و زمین از زیر مسجد الحرام پهن شده، والارض دهاها. خب لذا به مسجد الحرام میگن چی؟ بیت العتیق. خواستم بگم عتیق سه معنا داره: به معنای قدیمی، به معنای کهنه، به معنای مزمن بازه زنبوری. به معنای قدیمیش همین کلمیه که الان گفتم، همینی که الان گفتم. مؤمنا روایاتش یادداشت بفرمایید. چرا مسجد الحرام بیت العتیق نامیده شده؟ به دو دلیل. یک، چون رها شده از غرق شدن است. رها شده از غرق شدن است. این دو سند داره. اول روایت چی بخونم؟ و سمی البیت العتیق لأنه اعتق من الغرق، اعتق من الغرق. دو تا سند داشته بنویسیم. یکی الفقیه جلد دو صفحه 191 حدیث 2112، مستدرک جلد 9 صفحه 323. دلیل دوم، شماره 2، چون چرا مسجد الحرام بیت العتیقه؟ چون رب آن فقط خدای یگانه می باشد. و رویه الف، حالا همین شماره دو که گفتم یه الف و به اضافه کنم، الف و رویه انه سمی العتیقه، یعنی سمی البیتو العتیقه. حالا بیتو نایه فاعلش نداره. سمی العتیقه لانه بیتون عتیق من الناس ولم یملکه احد. شماره ب، الفش گفتم، حالا بش بنویس. خب اون اولی که الف بود سندش نگفتم. سند الف، الفقیه جلد دو صفحه 191 حدیث 2113. بیا شماره ب، چرا مسجد الحرام بیت العتیقه؟ چون ربش خدای یگانه است، ولی با یه توضیح بیشتر. شماره ب، لا رب، روایت چی بنویسیم؟ لا رب له الا الله، لا رب له الا الله عز وجل وهو الحر. یعنی مسجد الحرام تنها زمینیه روی زمین که حره، فقط ربش خداست. وهو الحر. ثم قال الباقر علیه السلام، چون این روایت طولانیه من این تیکه مباحثه خودم ندارم میخونم. ثم قال الباقر عليه السلام ان الله عز وجل خلقه قبل الارض، خلقه قبل الارض، ثم خلق الارض من بعدهی فدحاها با حجیمی فدحاها من تحتهی، زمین گسترش یافته از زیر کعبه و مسجد الحرام. دحاها یعنی گسترش. آفرین آفرین بله آفرین. اینا همه بحثای نجوم داره، جرم فوق سنگین، جرم سنگین، جرم نیمه سنگین. اول جرم فوق سنگین بوده، بعد فواصل مولکولی و فواصل اتمی ها گسترش. تصاحب فهمیدیم اونا اگر همه فواصل مولکولی و اتمی برداری ها، کل زمین میشه اندازه یه پرتقال. گرفتیم مومن ها چی میگن؟ حالا اینجا دیگه نمیخوام بحثای فیزیک نجوم کنم. حالا این چند تا سند داره مومن ها؟ روایات دو تا. شماره به دو تا سند داره. الکافی، همین کافی های قدیم، هشت جلدی ها، جلد چهار صفحه 189، روایت 5 و روایت 6. کافی های چاپ جدید که این سید بزرگوار آورده، حاجی آقای موسوی، کافی های جدید که 15 جلدیه، جلد 8 صفحه 20 این روایت اومده. اینم یادگاری خدمتون گفتم، خواستم علاوه بر نعمات ظاهری شکمی و غیر شکمی، فیه ما فاکهتون و نخلون و رمانون، نعمات معنوی و بحثای نجوم و چیزای دیگه هم هست. فبای آلاء ربکما تکذبان. این چند تا آیه دیگه هم تونتون بخونم. مثلا آیه سوره واقعه آیات 20 تا 23، و فاکهت مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون و حور عین که امثال لؤلؤ المکنون، شنیدن کی بود مانند دیدن. میشه حاج آقا ببینیم؟ بله که میشه، چون برزخ و قیامت مخلوق خداست. اینه چند بار تکرار کردم، اگر لطیف بشیم، دارم اصطلاح عرفان و اخلاق عملی، اگر لطیف بشی، زیایی، مهذب بشی، چشم بصیرت باز کنی، با همین چشم عادی جایگاه واقعی تو تو برزخ و قیامت میبینی، به شرطی که مراتب علم رو بپیمایی. منحصر به علم حسی و تجربی و علم تحصیلی و کسبی نباشی، یعنی تو لاک خودت فقط نمونی مثل قرب و شرق. از این یکم بیا بالاتر، اما اینم داشته باش، یکم بیا بالاتر علوم عقلیه، یکم بیا بالاتر علوم شهودیه، علم شهودی، علم حضوری، نه واقعیت دارم. با همین چشمت، با همین گوشت میشنوی و میبینی حورالعین را و جایگاه خودتو تو بهشت، قبل اینکه از دنیا بری و قبل از احتضارت. این هنگام احتضار برای همه مردمه، اما برای مؤمنین خاصا اگر زحمت بکشی ها، اینا رو میبینی مؤمنا، چون الان برزخ و قیامت هر دو مخلوق خدا الان هستن، واقعیت خارجی دارن. خواستم این کلمه رو بگم. تو دنیا که ازدواج میکنی، چون وظیفته، چون احیاگر سنت رسول الله، طبق وظیفه عمل میکنی، اگر نه دلت برای اون ور لک میزنه. حالا اینا بمونه، یکم فازش قویه، نمیخوام چی بگم. حالا آیات بعدی بازم تو سوره واقع آیات 27 تا 37، و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود، ظل ممدود، سایه رحمت خدا در بهشت همیشه گسترده است و غلبه داره بر سایه های درخت های بهشتی. مثلا میگم حاج آقا شما چی کار میکنی؟ میگه من در سایه لطف و رحمت پدرم هستم. راست میگه، اشکال نداره. باز به پدرش میگم شما چی؟ میگه در سایه و لطف و رحمت پدرم هستم، که جده این میشه. هرچی میگه راست میگه، ولی سایه رحمت چیه؟ محدوده، خوبه ولی محدوده. درست آقا؟ همجور بیا میگم حالا چیکار میکنی؟ میگه در سایه لطف رحمت معصوم هستم، رحمت الله الواسع. آفرین آفرین، بسیار خوبه. باز خدمت معصوم میگیم حضرت آقا شما چی؟ میگه من در سایه لطف و رحمت دائمی خدا هستم. میگه نورن علی نور. درست شد آقا؟ خواستم این سایه دیدی چقدر فرق میکنه؟ و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکهت کثیره لا مقطوعت ولا ممنوعه. به نگاه سطحی علم حسی و تجربی نگاه کنی، همین میوه های عادی شکمی میشه. به دقت عقلی و عقلی و عرفانی نگاه کنی، بصیرتی، میبینی چقدر میوه های معنوی هست. تصادف فهمیدین مؤمنا؟ مطلب ششم، فلینظر الانسان الى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. دقت نظر تحقیقی و پژوهشی و استفاده از عقل جمعی و تجربیات سعی دیگران و علوم دیگران تو آدم ببینه که این غذایی که الان جلویش هست میخواد بخوره، ولو غذای عادی باشه، از باب اصالت و ظهور، همین ظاهر الفاظ، فعلا تفسیر نمیخوایم بگیم، همین ظاهر الفاظ که بحث پزشکی بشه، همین غذای ظاهری که میخوای بخوری نگاه کن چقدر دست ها کار کرده، علاوه بر اراده خدا و ملائکه الهی و و و تا این یه لقمه نان مثلا میخوایی بخوری، میخوایی مثلا غذا بخوری، خورش بخوری، هرچی. خدا آب بارون فرستاده، خدا زمین رو شکاف میده، اگر زمین سنگلاخ بود یا شورزار بود یا سل بود، مثلا خاک رس لزوج بدون هیچ چیز دیگه، مثلا نمیگذاش هوا و املاح برسه بریشه، هیچ از بیجوری بریشه، محکم فشار میده، گیا میسوخ. تصاف فهمدین آن؟ فانبتنا فيها حبا، هم بحث قلات دانه ها، هم عنب انواع انگور، هم قضبه، هم زیتونه، هم نخله، هم باقات، هم میوه‌جات متراکم تو در تو و فراوان. متاع لکم، تازه این یه متاع دنیاست، این یه بهره و لانعامکم و هر موجود زنده‌ای که همراه شما هست و به نفع شما هست، چه از علف خاران چه از غیر علف خاران و مانند اینا. بحث غذا شناسی، بحث تخصصی تغذیه، بحث آب شناسی، بحث زمین شناسی، بحث قلات، تخصصی قلات، سیلوداری، آبخیزداری و مانند اینا، نگهداری، گنزدایی، تغییر ساختار ژنتیکی، کش داشت برداشت، بحث قرض کردن و مانند اینها، انواع انگور، فوائدش و مانند اینا، زیتون، خرما، کمربند سبز ایمنی، تلطیف هوا، جریان‌های هوایی، ایجاد باران‌های مصنوعی. باران‌های مصنوعی یه بار مثلا فضا رو میگیری متراکم میکنی با پودر و اینها، یه بار نه، ضریب درختکاری تو منطقه افزایش بده تا ضریب رطوبت خاک حفظ بشه و آب سفره‌های زیرزمینی حفظ بشه و ضریب بارش بره بالا، با ایجاد کمربند سبز ایمنی حتی برای تنفس افراد تو محیط شهرها، کمربندهای سبز اطراف شهر، اینقدر این مهمه برای کاهش دی اکسید کربن شهری و هیدروکربن ها و برای ازدیاد اکسیژن موجود در فضای تنفسی شهری. دو سه کلمه دیگه بخونم. بله بله بله، درسته درسته، اگر مستمر باشه پاک کننده است، مستمر باشه. یا مثلا فرض کنین اون ما سوره عبس بود آیات 24 تا 32 که خوندم، مال سوره تین آیات 1 تا 3 و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین. خب بحث تین و زیتون ظاهرشه بگیر، بحث انجیر، بحث زیتون، خب انجیر فواید متعدد داره، خب ظاهرشه بگیر اینها. بحث این که درمان بواسیر میکنه، درمان دردهای مفصلی میکنه، ملین مزاجه و فواید دیگه. بحث طور سینا، بحث ملاقات حضرت موسی، بحث میقات که با خدا بسته بود مؤمنا، بلد امین، سرزمین امن، بحث اطلاعات و عملیات اینا. خب ساواک ایران الان امروز روز تأسیس ساواک 60 خورده سال قبل، ما زمان شاه بود که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها اینا ساپورتش میگن، اما مال جمهوری اسلامی ایران، سازمان امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، یعنی ساواما، ساواما اطلاعات قوی ایران در داخل خارج کشور. نه، سطور پنجم بحث نفاق منافقینه، میلیشیای منافق. خب او فرق اونا که محاربن مفسد فلعرز. نه، بحث تأمین دهستان و شهرستان و مانند اینا. خب حالا اینجا یه باز ظاهرش نگاه میکنی، آقا تأمین استان میخواییم، تأمین شهر میخواییم، بحث امنیت فردی و اجتماعی و یا امنیت شغلی و یا امنیت اقتصادی و یا امنیت تحصیلی، اینا فازش قویه مؤمنا، همجور برو که میری در همه این شاخه ها مؤمنا بحث امنیت مطرحه. پس بلد امن میخواد. یه بار دیگه نه، تعبیل این بلد الامین چیه؟ بلد امین سرزمین مکه، تو روایاتش چیه؟ تعبیل بلد امین چیه؟ سرزمین مکه. حالا فعلا کار به تعویلش نگیر، طبق همین ظاهر اصالت و زور، و ما همین ظاهر الفاظی که میبینیم، هم بحث پزشکی درش مطرحه، هم بحث تأمین، بحث اطلاعات و حفاظت درش مطرحه. آخرین آیه هم از این کتاب بخونم که صفحه 16 است، سوره طارق آیات 5 تا 7. فلینظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب. انسان دقت کنه ببینه از چی خلق شده. خلق شده از ماء دافق، از ماء جهنده، من منی یمنا است. وقت جهنده است، اسپرماش هم جهش اسپرم، اینقدر این مهمه مؤمنات تو پزشکی. بعضیا کاهش جهش اسپرم دارن، باید برن پیش متخصص پایین تنه تقویت جهش اسپرم کنن، یا کاهش منی دارن، یا کیسه منی دچار اشکاله، یا مثلا لوله های پیش در پیچ اپیدیدیم بعض بیزتین دوچار اشکاله، یا بیزتینش خیلی کوچولو و فسقلیه تو تولید اسپرم دوچار اشکاله، یا بیزتینش کمکار تو تولید اسپرم زیر صده، در همه این مواقع، یا تنگی ژنتیکی لوله دفرام داره، در همه این مواقع این قدرت باروری نداره، بچه دار نمیشه. یا این همه اومده مثلا تورم پروستات داره ژنتیکن یا عارضتن در اثر بدخوری اینا که پارسال پریسال توضیحش دادن، اونجا بازم چی؟ همون پروستات ورم کرده، رو به داخل، تنگی پیشابراهه. حالا به درستی معنی نمیاد، به طریق اولا جهشش هم کاهش پیدا کرده، نمیتونه آخر محبل و واژن بریزه که ابتدای دهانه رحم بشه، تصور فهمیدین؟ قدرت بارداری ضعیف میشه. حالا از ماء جهنده آفریده شدی ای انسان، ببین چقدر دستا تو کارم، اصول مهندسی سازه، مهندسی مایع، مهندسی شیمی، مهندسی هورمونی و خیلی چیزای دیگه مؤمنا، این خدای صانع یعنی مهندس همه هستی، از جمله مهندس تو، این همه دست تو کار بوده و این همه اسباب قرار داده خدا تا من و شما اینجا سالم نشستیم، و حالا برای بقاء سلامتی و عزتت و عافیتت کوشا باش و توکل بر خدا و توسل به ائمه اطهار یادت نره. خلق من ما اندافق بین الصلب و الترائب، بین انواع خاک ها، بحث خاکشناسی املاح چی چی چی، و بحث انواع صلب، انواع پشت‌های مردها که ازدواج قانونی شرعی کردن، به اصطلاح عامیانه آب کمر میگن، یعنی بحث صلب ها، یعنی پشت کمر. خب اینا چی؟ اما از بین این خاک ها و از بین این پشت پدراتون، حالا خدا من تو رو خلق کرد، هیچ متخصص ژنتیک نمیتونه. یه مش خاک دستش بده، یه چند تا پشت کمر مردای زنده یا مرده هم دستش بده، بگو انسان خلق کن. جوجه توش مونده هم، تو پایین تنش جوجه ها میمونن. بیا بیوسپی کنیم، یا تو مرد و زن اینجا دراز بکشی، چون چسبندگی مجرا داری، تنگ ژنتیکی داری. حالا خیلی هم اسپرمات کمه، از تو بیزه توی مرد چند تا اسپرم بگیرم، از تو تخمدان زنم چند تا تخمک بگیرم، بعد اینا رو به هم وصل کنم، انشالله یک کدومش لقاح پیدا کنم. تازه اوناشون که خیلی مسلمانه باز میگه یه بسم الله هم حاجقان میگن، شوخی نمیم، حالا اسمشون نمیخوام برم. بعدم چند درصد احتمال داره که این لقاح به نتیجه برسه، بعد بیان بکارنش به عنوان سلول تخم به جدار رحم زنش، خیلی احتمالش کمه. اکثر اینا دو سه ماهگی سقط جنین میکنن. این آخرین پیشرفت‌های علمیه در بحث لقاح مصنوعی. حالا فلینظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب و الترائب. انشاءالله بقیه مباحثا فردا میگیم. اطب و فل اسلام صفحه 17 انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و علی محمد.